عزیزان هستم، لازم میدونم که فرارسیدن عید سعید و فرخنده مبعث رو تبریک بگم و همه شما بزرگواران. میخوام گفتگو بکنم با آقای محترم که لطف کردن در بخش گزارشی چند دقیقه قرار من رو همراهی بکنم. بابا سلام.
سلام علیکم.
خوب هستی؟ شالله.
الحمدلله.
تبریک میگم به شما برادر بزرگوار فرارسیدن عید سعید و فرخنده مبعث رو.
من هم به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. خدمتتون عرض بکنم که در خصوص همدلی و محبت بعد میخوایم صحبت بکنیم، چیزی که جزء تأکیدات دین مبین اسلام هست و در حقیقت جزء مسائلی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بارها بهش اشاره داشتن. فکر میکنید چرا مهم روح همدلی و محبت در جامعه جریان داشته باشه؟
عرض میکنم خدمت شما، اگه بخوام کوتاه این مطلب رو ارائه بدم، اولین نکته‌ای که همدلی به همراه داره این است که مشکلات جامعه غالبا رو به حل شدن میره.
بله.
به جهت اینکه وقتی آدم محبت داشته باشه به کسی و دیگران هم با آدم محبت داشته باشن، غالبا دغدغه‌های طرفین برای همدیگه اهمیت داره. این یه نکته. نکته دوم به نظرم اگر بخوایم توی اهدافی که داریم، حالا اهداف مادی، اهداف معنوی، اهداف فرهنگی، اهداف اجتماعی، سیاسی و غیر ذلک، چه در بین خانواده، چه در جامعه، چه عرصه‌های بین المللی موفق باشیم، باید نسبت به همدیگه اولا محبت داشته باشیم، ثانیا باید همدل باشیم. به جهت اینکه الان دیگه تو دنیا کار فردی جواب نمیده.
بله.
کار تشکیلاتی باید بشه. کار تشکیلاتی هم مطمئنن اگر همدلی توش نباشه مثمر ثمر نیست. من فکر میکنم بهترین مثال برای این موضوع در حد چند ثانیه بخوام عرض بکنم، خود ظهور و بروز بعثت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست. به جهت اینکه در قرآن میفرمایند که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر، اگر تو بد اخلاق بودی هیچ کی دور و برت جمع نمیشد. این ترجمه‌ش اینه. به جهت اینکه خوش اخلاق بودی، همدل و همراه بودی، مشکلات مردم برات مهم بود، حرص می‌خوردی برای اینکه مردم هدایت بشن، حرص می‌خوردی برای محبت کردن به مردم، به همین جهت مردم دور تو جمع شدن. با اینکه فضای اون جامعه اصلاً اقتضای همچین چیزی رو نداشت. عمده چیزی که باعث شد پیغمبر اکرم موفق بشه توی هدفش و الان بعد از 1000 خورده ای سال همچنان اسم حضرت برقرار باشه، فکر میکنم یکی از مهمترین جهادش اخلاق پیغمبر و همدلی پیغمبر، همراهی پیغمبر و مشابه این موضوع.
و چه بکنیم که روح همدلی و محبت در جامعه خدشه‌دار نشه، این همدلی و محبت حفظ بشه؟
فکر میکنم اولین عرصش روابط خانوادگی است. یعنی اولین موضوع این است که پدر و مادر اگر فرزندشون رو در خانه غرق در محبت بکنن، محبت منظورم لوس کردن نیست، محبت واقعی، غرق در محبت بکنن، قطعا این بچه دل در گروه چیز دیگه و جای دیگه نمیبنده، لذا با همین نگاه بزرگ میشه. بعد تو تشکیلات جامعه هم که وارد بشه همین نگاه رو داره، ازدواج هم بکنه همین نگاه رو داره، نسبت به دوستانش هم همین نگاه. فکر میکنم شروع این که جلوی خدشه دار شدن محبت رو بگیریم پدر مادر و خانواده.
و خودتون در این راستا چیکار کردید؟
بالاخره سعیمون بر اینه که توی فرامین شرع مقدس رو عمل بکنیم. البته خب همه ما قصور و تقصیر داریم در زندگی، ولی واقعا نهاد خانواده، و من چون خودم مربی هستم که تعداد زیادی جوان رو باهاشون کار میکنم، سعیم بر اینه که عمده نگاه اولیه آدم به افراد نگاه رفع مشکل و محبت باشه، نه نگاه خدمت شما عرض کنم که مشکل یابی و انتقاد کردن و امثال
این. اشاره که این روح محبت و همدلی همیشه در جامعه جاری باشه. آقا سپاس
گذارم.
پاینده باشید. لطف کردید. سپاس گذارم.
محبت
يذوب نسمارك انا والله اشتعل وادفع لنارك ادعي من الله ايامك سعيده احلى عيد بطلتك عيدك مبارك يا حلو عيدك مبارك من تجي غيب القمر انت يا احلى البشر نافلة عيد السفر مداري دارك يا حلو عيدك مبارك من تجي غيب القمر انت يا احلى البشر نافلة عيد
بزرگ بر شما مبارک.
تروح مني عيد جانا والفرح يضمر حبيبي وانا مثل الناس فرحان واغني يا حلو والله اغني من تجيغي بالقمر انت يا احلى البشر كافلة عيد السفر مداري دارك يا حلو عيدك مبارك من تجيغي بالقمر انت يا احلى البشر كافلة عيد
میای یه کمی میز نارخوری رو جابجا کنیم؟ سنگینه، دست تنها نمیتونم.
یه سرچ مهم دارم میکنم، الان میام.
سال تموم شد، این سرچای تو تموم نشد.
خانوم، دارم قیمت اجاره مغازه رو تخمین میزنم، میخوام ببینم واسه سال جدید چقدر باید بالا ببرم.
ای بابا، مگه ما با هم اون همه حرف نزدیم؟
ای بابا، شما مو میبینی و من پیچشم خانم جان.
اتفاقا برعکسه، من پیچشو دارم میبینم و شما همون ظاهر قضیه رو که میاد تو حساب تو پیامکش میاد و میبینی.
قربون قلب مهربونت، اما عیال جان همون دینگ پیامک اصل زندگیه دیگه.
ببین مهران، تمام پارسالو که اجاره رو از اون بنده خدا گرفتی هرچی بهت گفتم کروناست، کاسبی کمه، ره کن که گوش ندادی. حالا لااقل بیا یه عیدی بهش بده و اجاره فروردین رو نگیر.
هیچی دیگه، من اگه بخوام قد شما دلسوزی کنم کم کم باید خرج خونه مستاجرم بدم.
تو یه عیدی بهشون بده، من بهت قول میدم خدا یه جور دیگه واسه زندگیمون برکت میاره.
اصلا ببینم، مگه تو نمیخواستی دکور رو عوض کنی؟
میزم جابجا کنی.
بلش کن. بیا اون میزو جابجا کنی. بیا
ببین، میزو جابجا میکنیم، اما معیارای صابخونه مستاجری رو هم جابجا میکنیم. باشه، بگره نگونه.
یعنی حیف از تو که با این پشتکار وکیل نشدی، وکیل مدافع مستاجر. بیا خانم، بیا اینو بگید، بیا کم جابجاش کن. صدای یک وکیل مدافع مستاجر را میشنویم. ما همه اجاره های
خدمت شما دوستای عزیز، همراهان محترم شبکه رادیویی گفتگو، یک بار دیگه عید بزرگ مبعث رو، عیدی که مرتبط هست با پیامبر مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدمت شما عزیزان تبریک میگیم. همونطوری که میدونین ما امروز در برنامه کوی محبت از خیرین عزیزی دعوت میکنیم که در جاهای مختلف کشورمون مشغول به خدمت هستن، زحمات بسیار زیادی میکشن و به نوعی ما خودمون رو مدیون این عزیزان میدونیم و همچنین سعی میکنیم که از طریق رسانه بازتاب بدیم فعالیت‌های قشنگ و زیبایی که در جامعه انجام میدن. و الان هم دو تا عزیز دل دعوت کردیم، دکتر ناصر قفلی که رئیس هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور هستند، و مهندس سید محمد رضا جعفری که مدیر عامل این جامعه خیرین مدرسه ساز کشور هستند. به رسم ادب با دکتر ناصر قفلی شروع میکنیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدین و عیدتون مبارک باشه.
خیلی متشکرم. خب من هم عید رو تبریک میگم به آحاد مردم خودمون، به خصوص خیرین مرساز و جوانان که در آموزش همه جا تحصیل میکنن.
زنده باشید.
بعد در خدمت شما
خواهش میکنم. خدمت از ما خیلی خوش اومدین آقای دکتر عزیزمون، که خیلی اصلا چهره شما آقای دکتر انقدر مهربون و دوست داشتنیه. حالا چند سالتونه؟
من 85 سال.
خدا انشاءالله که عمر با برکت هم اینجور بهتون بده، سایتون بالا سر ما باشه.
آقای ظاهرشه، باطنش خرابه.
باطنشه خرابه.
خب بالاخره قلبم فنر با چی گذاشتم، ظاهر خوب نشون میده. ولی خب کارمون داریم انجام میدیم. در صورت کارمون داریم انجام میدیم و خدا را شاکر هستیم که ما در این سن تونستیم که برای بچه های خودمون مؤثر واقع بشیم و امکاناتی رو فراهم کنیم که اینا بتونن در یه شرایط مناسبی درسشون رو بخونن.
انشاءالله
هدف ما اینه که هیچ بچه‌ای در ایران نباید بدون امکان تحصیلی باشه.
درسته.
ما وظیفه داریم، دولت وظیفه داره، نوسازی، آموزش پرورش، هممون دست به کار هستیم که برای همه بچه های مملکتمون امکانات تحصیلی رو فراهم کنیم و خدا را شکر که در این کار هم تا حالا موفقم بودیم.
خدا رضا بشه.
خصوص در سال گذشته باید خدمتتون عرض کنم که ما 40,000 کلاس درس نیمه کاره داشتیم که از سالیان دراز اینها مونده بودن. با آقای دکتر جهانگیری که در یک جلسه بودیم در یک افتتاحی سال گذشته، من ازشون 5,000 میلیارد تومان کمک خواستم که به نوسازی کمک کنن. ایشون گفت من این کارو میکنم به شرطی که خیرین هم کمک کنه.
بله.
و خوشبختانه این کارو کردن و اینجا جا داره که از جناب دکتر نوبخت تشکر کنیم. 330% آورده نوسازی رو افزایش دادن. خیرین ما که 1,000 میلیارد تومان کمک میکردن، پارسال 2,500 میلیارد تومان به امر مرسازی کمک کردن و ما توانستیم همه این 40,000 کلاس درس را، من میخوام بگم شاید قریب به 100% یا 1% اگر مونده باشه، همه اینا را تعیین تکلیف کنیم و همه اینها در سال آینده وارد آموزش پرورش میشن و یک محیط مناسب بهتری برای بچه های ما فراهم میشه.
بسیار
و خیلی از این بابت خدا را شاکریم. من فکر میکنم یک سال خیلی خوبی بوده.
میگن که کسایی که قلب پاکی دارن تو کار خیر قدم بر میدارن یه چهره خیلی روشنتری دارن، خیلی اصلا نشون نمیده. 85 سال من هی دارم دقت میکنم میبینم نهایت دیگه 25-26 اینا دیگه بیشتر نمیخوره. ولی خدا
با 85 راضی هستم و ببینید کار خیر
ما راضی نیستیم.
کار خیر به انسان نیرو میده.
بله،
کار
بله.
خیر وصل به خداست. ما همه خیرین، همه اونهایی که در امر خیر مشارکت میکنن، اینا وصل به خداوند میشن. وقتی ما وصل به خداوند بشیم زندگی برامون راحت تر میشه، خوابمون آسوده تر میشه، خیالمون راحت تره و من فکر میکنم که واقعا این لذت رو باید همه مردم ما داشته باشن،
تجربه کنن.
همه مردم ما باید بتونن خیر باشن.
درسته.
و الان خوشبختانه این امکان فراهم شده که با طرح آجر به آجر یا طرحهای دیگه‌ای بله. که وجود داره، یعنی با هر مبلغی بتونن خیریار بشن. اگر خیر مرساز نمیتونن بشن ولی خیریار میتونن بشن.
درست.
ما هدفمون اینه که 50 میلیون از جمعیت ما به امر مرسازی کمکیار ما باشن. با 10,000 تومان، با 100,000 تومان، بیشتر کمتر مشارکت کنن
که پایه‌های علمی کشور ساخته بشه.
بله.
انشاءالله.
بله. و این مشارکت اونها هم رضایت خودشونو فراهم میکنه و این پولها جز اگر جمع بشه وانگهی دریا شد. و بعد ما از این پول میتونیم همه کمبودهای دیگهی که وجود داره برطرف کنیم. ولی الان هم خیلی مدرسه در دست ساخت هست. سیستان و بلوچستان که همیشه در محرومیت بسیار زیادی بود،
درسته.
امروز میگن 750 طرح در دست اجراست و این خب اگر این مدارس بله. تمام بشه مسلماً مشکل بزرگ سیستان و بلوچستان برطرف خواهد شد.
انشاءالله. آقای دکتر قفلی شما و ها دکتر هستی، از قلب گفتین و از کارهای خداپسندانه و دلی گفتین. میخواییم بریم سراغ عدد و رقم ها. عدد و رقم مرتبط میشه با چه کسی؟ آقای مهندس؟ بودیا.
مهندس جعفری،
مهندس
مدیر عامل محترم جامعه خیریه مرساز،
مهندس ساز کشور. درود بر شما آقای مهندس سید محمد رضا جعفری، خیلی خوش اومدید. عید مبعث رو بهتون تبریک میگم. انشالله که باز هم این عید، این برنامه باعث کارهای خیلی بیشتر توی کشور بشه. ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مبعث رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم و انشالله که ما در مسیر اون پیامبر مهربانی هایی که فرمودید باشیم و بتونیم مشکلات جامعه رو تا اون اندازه‌ای که از دست اون برمیاد برطرف بکنیم.
به امید خدا. حالا آقای دکتر قفلی یه سری از عدد و رقم‌ها رو به ما گفتن. حالا بله. عدد و رقم‌ها خیلی برای ما اهمیت نداره. اون باطن قضیه است که مهمه و اینکه همه مردم مشارکت کنن. ولی می‌خوام بدونم که تا حالا توسط جامعه خیرین مدرسه ساز کشور چه کارهایی انجام شده؟ یه کمی حالا مصداقی‌تر صحبت کنیم که مردم بدونن و اینکه اگرم شاید خیلی باشه الان برنامه رو میشنن بگن که ما دوست داریم که وارد این راه بشیم.
بله.
بدونن که از چه سالی شروع کردین، چه کارهایی کردین، چقدر مدرسه تجهیز شده، ساخته شده و اینا رو دیگه هم از زبون شما بشنویم.
خیلی متشکرم. جامعه خیر مدرسه‌ساز کشور از سال 78 در مشهد مقدس با حضور نمایندگانی از خیرین مدرسه‌ساز استانهای مختلف کشور به وجود اومد و الان از اون سال فعالیت خودش رو آغاز کرده. در همه استانها ما یک مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان داریم و در 400 شهرستان مجمع خیرین شهرستان داریم که اینا زیر مجموعه جامعه خیرین هستن که اینها در کنار آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس کشور کمک میکنن که انشالله عدالت آموزشی رو تا اونجایی که میشه ایجاد بکنن و دانش آموزان مناطق محروم ما بتونن از امکانات تحصیلی خوبی استفاده بکنن. جامعه خیرین از اون سالهایی که برای شروع کرده سعی کرده که اطلاع رسانی بکنه، تبلیغات بکنه و این موضوع رو به مردم عزیز کشورمون تفهیم بکنه که به هر حال تو مدرسه سازی ما داره مشکلات زیادی هستیم و الان از بعد از انقلاب تا حالا 135 هزار کلاس درس با کمک خیرین در اقصا نقاط کشور ساخته شده و هر ساله ما جشنواره های خیرین برگزار میکنیم با کمک سازمان نوسازی مدارس کشور و به هر حال مردم عزیز میان با مشکلات مدرسه سازی آشنا میشن و تعهدات خوبی رو
یه بار دیگه این عددو بگین.
135 هزار کلاس درس.
135 هزار کلاس درس.
بله، بعضیش رو خیرین خودشون کاملا ساختن و بعضی از خیرین داریم حتی تجهیز مدرسه رو انجام
میدن. یعنی تقسیم ساده بکنیم مثلا شاید یه چیزی هولوش 40 هزار تا مثلا مدرسه بشه دیگه. نه حالا گوشو
5 کلاس.
آره،
میانگینش هست. افرادی مثل آقای دکتر مصلی‌نژاد ما داریم که مدرسه رو کامل مثل یه دانشگاه میسازن، تجهیز میکنن و همه اون چیزایی که در مدرسه نیاز هست رو براش به هر حال ایجاد میکنن تا دانش آموزان بتونن استفاده کنن.
شما فقط تو بحث ساخت مدرسه هستین یا تو بحث تجهیز مدارس هم هست؟
تجهیز هم هستیم. الان مثلا یکی از مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم و از مردم میخوایم تو این بخش هم کمک بکنن، یک کارگروهی هم در جامعه خیرین به وجود اومده، بخش فنی حرفه‌ای هست که واقعا دانش آموزان ما بعد از فارغ التحصیل نیاز دارن که یه مهارت خاصی رو آموزش ببینن که با وارد بازار کار بشن. ولی متاسفانه الان یه طوری شده که حالا فرهنگ کار و یا فرهنگ مهارت آموزی به خوبی در کشور ما جا نیفتاده. در کشورهای بسیار صنعتی مثل آلمان اینا اکثر دانش آموزان متوسطشون بعد میگن 80% تا 70% وارد هنرستان ها
بله،
میشن.
بله.
ولی در کشور ما به خاطر اینکه این قضیه کارگاهاش نیاز به تجهیزات قیمت های بالا داره کمتر هنرستان ها روشون توجه
که میشن. اصلا اون حالا ما یه اصطلاحی داشتیم، حالا من خودم ریاضی فیزیک خوندم
بله.
ولی خب تا برم دانشگاه درس بخونم تموم شه دنبال کار بگردم و آخرش هم برم بعد بفهمم تازه اصلا این رشته مورد علاقه من نبوده و برم یه رشته دیگه بخونم وارد بازار کار بشم، میدیدم که مثلا شدم مثلا 28 ساله، در صورتی که دوست من که رفته بود فنی و حرفه یا هنرستان از 18 سالگی مشغول به کار شد،
الان یه استاد شده،
الان خونه و زندگی و همه چیش هم داره، قشنگ سر کارش هم رفته، زندگیشو ساخته، ما تازه داریم شروع میکنیم به زندگی ساختن و چقدر میتونین هم مهم باشه. من فقط خدمت شنوندگان عزیز بگم که در خدمت آقای دکتر ناصر قفلی هستیم که رئیس هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور هستند و مهندس سید محمد رضا جعفری که مدیر عامل همین جامعه خیرین مدرسه ساز کشور هستند و داریم صحبت میکنیم. الان آقای جعفری شما به هر حال با مسئولین هم در ارتباط هستین، همونطور که آقای دکتر ناصر قفلی گفتن که حالا با آقای دکتر جهانگیری صحبت کردن، با آقای دکتر نوبخت صحبت کردن، قطعا شما نیازهای کشور رو میدونین توی این بحث. الان با توجه به این کارهایی که انجام شده و از نظر ما خیلی کارهای بزرگی بوده با هزینه های خیلی چند هزار میلیاردی انجام شده، ما چقدر دیگه کمبود داریم تو کشور، چقدر دیگه نیاز داریم؟ یعنی این نیازی داره کم کم همینجور کوچولو کوچولو میشه یا نه هنوز خیلی خیلی راه داریم تا برسیم؟
یک زمانی تقریبا همه مدارس ما نیاز به مقاوم سازی و بازسازی داشت.
بله.
که الحمدلله با کمک‌هایی که مجلس کرد و دولت کرد و خیرین اومدن پای کار، الان حدود 70% اون مدارس مقاوم سازی شدند و به قول آقای رخشانی مهر حتی این رقم اومده به 25% 29%، یعنی اومده پایین‌تر نیاز ما که این مدارس مقاوم سازی بشن.
بله.
این یعنی یک سوم مدارس کشورمون هنوز نیاز به مقاوم سازی و بازسازی داره. به حال فرسوده شده، قدیمی بوده، بعد از مدتی بالاخره عمر هر مدرسه تمام میشه. یه همچین موردی داریم. یکم بحث استاندارد جهانی اینه که 8.4 متر مربع سرانه فضاهای آموزشی برای دانش آموزان ایجاد بکنیم، ولی الان متوسط کشوری ما حدود 5.2 هست.
خیلی
در بعضی از استانها زیر این متوسط هست. الان 4 استان ما داریم، استان سیستان، بلوچستان، استان البرز و آذربایجان غربی و تهران. بره. که فکر میکنیم
خیلی پر امکاناته.
اینجا سرانه فضا آموزشیشون زیر این استاندارد هست که به هر حال یکی از اولویت های ما این است که خیرین رو به این سمت جاهایی بفرستیم که انشالله اینا بیان بالا و سرانه فضاهای آموزشیشون. الان آقای دکتر گفتن 50,000 کلاس درس، برای اینکه متوسط برسیم نیاز هست که ایجاد بکنیم.
یعنی 50,000 تا دیگه ما اگر حالا احداث بکنیم میرسیم به میانگین جهانی
متوسط. بله، اگه بخوایم بریم بالاتر که خیلی بیشتر میشه،
که انشالله این اتفاق هم بیفته.
از طرف دیگه الان ما در بعضی از جاها مدارس عشایری داریم، مثل استان خوزستان. الان 1,000 کلاس سنگی داشتن که نهضتی هم اونجا شروع شده که کلاسایی بوده که حتی مثلا سنگ رو هم گذاشته بودن دانش آموز داخلش بوده. الان عکساشو ما تو جامعه خیرین داریم که خیلی وضعیت نامناسبی داره. یا مدارس کانکسی داریم که به هر حال تلاش میکنیم که این مدارس رو هم با کمک، حالا چند روز پیش بنیاد برکت پذیرفت که تعدادی از اینها رو انشالله انجام بده، که به خیرین اطلاع رسانی کنیم و بتونن انجام بدن. من یه بحثی هم اینجا خدمت شما عرض بکنم که خیرین با هر توانی میتونن وارد بحث مدرسه سازی بشن.
خجالت نکشن میگن آقا این پول که الان برام اونجا به من میخندم میگن آقا تو چیه این آخه اصلا چه زحمت دادی به خودت اومدی.
اینجور هم نبوده که خیرین ما همه مثلا سرمایه دار باشه. البته مثلا خیری داشتیم که بیش از 400 مدرسه ساخته، خدا رحمتشون کنه، آقای خسروشاهی در آذربایجان شرقی و غربی و آذربایجان ها حدود 400 خورده ساخته بود که تا اون موقع ما نمیدونستیم متعلق به کیه. بعد از فوتش متوجه شدیم که این مثلا مرحوم آقای خسروشاهی بوده که اینقدر ساخته.
کسی صداش هم در نمیاد.
صداش هم در نمیاد. یا مثلا آقای علیپور داشتیم که خدا رحمتشون کنه همه زندگی خودش رو برای مدرسه سازی وقف کرد و خودش رو غلام بیمقدار امام حسین علیه السلام میدونست و تمام مدارس 72 تنش رو به نام شهدای کربلا نامگذاری کرده در استان اردبیل. و به هر حال حتی اون آپارتمانی هم که توی زندگی میکرد به نام سازمان نوسازی مدرسه کشور کرده که به هر حال در اختیار اونجا قرار بگیره و به مدرسه تبدیل بشه. ولی از اون برم کسی داشتیم، یه خانمی بود که 90 سالش بود و فوت شد. ایشون هم در خراسان رضوی توی روستا توی خونه بیغوله زندگی میکرد، تحت پوشش کمیته امداد امام بود، ولی یه فرزندش تصادف کرد و از بین رفت. پولی دادن دیه، اینم گفت من نمیخوام خونم رو زندگیم رو ارتقا بدم، بعد مدرسه که نیاز بود اون روستا ساخت.
درسته.
و حالا یه پویشی هم راه افتاده که به هر حال من مادرم ایران سرزمین من، که هر کسی به یاد مادران آسمانیشون، به یاد همسرانشون به هر حال میتونن بیان تو این پویش با هر رقمی شرکت کنن.
همین پویشی که آقای دکتر فرمودن آجر به آجر.
بله، آجر به آجر. اگه 2.5 میلیون بدن یه کتیبه یه کاشی براشون نصب میشه، اگه بیشتر بدن بالاخره مبالغش فرق میکنه. اینا میتونن مشارکت بکنن دست جمعی تو ساخت یک مدرسه.
بسیار.
تاسفانه رقم ساخت و ساز خیلی رفته بالا، تا 3 برابر شده در بعضی از جاها.
بزرگرمونی مساله.
بله. اینه که بعد بالاخره تعداد زیادی از خیرین بیان تا کمک بکنن که انشالله یه مدرسه ساخته بشه
به امید خدا. آقای دکتر ناصر قفلی، میخوایم بحث رو با شما ادامه بدیم و اینکه ما از این دست خیرین توی کشورمون کم نداریم. چند وقتی پیشم توی رسانه اتفاقا ما دیدیم که یکی از عزیزای دلمون، معلمای خوبمون در جنوب کشور، انگار یه ارثی بهشون میرسه، آقای حسین اسدی بودن اگه اشتباه نکنم، که همه رو میرن تبلت میخرن برای دانش آموزا. یعنی کل ارثی که بهشون میرسه رو همه رو هزینه میکنن و در کار خیر خرج میکنن. یه بحثی اینجا پیش میاد، اینه که خیلی هم میگن که حالا مثل اون خیر عزیزمون که آقای مهندس جعفری گفتن که هیچ کس تا بعد مرگشون تازه فهمیدن چقدر کمک کردن، چقدر مدرسه ساختن، نمیگم این کار خیر نباید گفت، نباید جار زد. یه دم هستن که اعتقاد دارن مثل ما رسانه‌ای ها که باید کار خیر رو بگیم، بگیم که مردم بدونن و این گسترش پیدا کنه. میخوام بدونم که نظر شما به عنوان کسی که سالیان ساله توی این عمداری مشارکت میکنین چی هست؟ کار خیر رو باید گفت یا نباید گفت؟
کار خیر رو باید گفت، هم دیگران را به کار خیر وارد کردن ثواب داره، هم این ثوابش به خود انسان برمیگرده. این امر به معروف هستش و که واجب انجام بشه که بتونن لذت کار خیر رو ببرن. خیلی ها از این لذت بی بهره هستن، ولی اگر ما اینا رو وارد بکنیم، همینقدر که وارد شدن راهشون رو پیدا میکنن. همه افرادی که صدها مرسه برای ما ساختن یا برای بچه‌هامون ساختن، اینا با یک مرسه شروع کردن، با یک کار خیر شروع کردن و اون چنان لذت بردن از این کار، آرامش دست آوردن که به این کار تداوم دادن و ما الان خیلی از خیرین داریم که صدها مرسه ساختن و هنوز هم آماده هستن که باز هم بسازن. و ما هر وقت به مردممون مراجعه کردیم که ما نیازمندیم، مثل سال گذشته، همه به ما لبیک گفتن. مردم ما برای کار خیر خیلی آمادگی دارن به هر کار خیری، نه تنها مرسازی، که ما اعتقاد داریم مرسازی یکی از اولویت‌های ماندگار جامعه ما هستش.
انشاءالله که این اتفاق بیفته و یکی از کارهای بسیار زیربنایی و اصولی هستش و باید انجام بشه توی کشور، چون وقتی که پایه‌های علمی یک کشور قوی باشه، تمام نقاط اون کشور قدرتمند میشه. و درود به شما که توی این کارهای پایه‌ای و اصولی داری مشارکت میکنی. آقای دکتر ناصر قفلی، خیلی متشکرم از حضورتون، زنده باشین. و من فقط میخوام از آقای مهندس جعفری
من یک کلام بگم خدمتتون. همه کشورهایی که امروز به صورت متمدن و پیشرفته هستن، همه اونهایی هستن که به آموزش پرورش اهمیت دادن.
بله قطعا همینطوره.
همینطور که گفتیم ما 400 مجمع داریم، به مجامع آستانی یا شهرستانی ما مراجعه کنید، یا شماره های وجود داره که حتما آقای مهندس جعفری هم میگن اگر هم لازم باشه ما ایشون اعلام میکنن که شروع کنید. ما 50 میلیون نفر از شما مردم خوب میخوایم که در امر مرسازی ما را یاری کنید انشاءالله.
به امید
و من امیدوارم که در سالهای آینده یه وقتی بگم این کار انجام شد. متشکرم.
بسیار عالی. این آرزوی خوشگل آقای دکتر ناصر قفلیمون بود که حالا سن ظاهری 85 دارن ولی سن باطنیشون از نظر ما همون 25. خیلی متشکرم. و آقای مهندس جعفری، به عنوان آخرین سوال، مردم چجوری میتونن کمک کنن؟
بله، عرضم بزرگ شما، همینطور که آقای دکتر فرمودن، میتونن به مراکزی که ما در استانهای مختلف کشور و شهرستانها داریم تحت عنوان مجمع خیرین مدرسه ساز مراجعه کنن، به آموزش پرورش مراجعه کنن، بهشون میگن چیکار، به نوسازی مدارس مراجعه کنن میگن. ولی ما خودمون یه سایت داریم، سایت جامعه خیرین، نمیتونن برن داخلش و با اخبار خیرین مواجه بشن و پرداخت آنلاین اونجا میتونن انجام بدن. همینطور میتونن به شماره حساب 777-0-777-0-89 مراجعه کنن.
آها، بانک 3-7-0-7-0-8-9
ادامهش
0-8-9 یعنی 777-0-777-0-89
بانک ملت، شعبه پل رومی. این شماره حسابیه که میتونن پرداخت اینجوری هم داشته باشن.
بسیار عالی،
خیلی متشکریم از جناب عالی. انشالله که در کار خیر و نشرش موفق و معید باشید.
همین که در کنار شما عزیزان
من در خاتمه خدمتتون عرض کنم، به همین شماره که الان آقای منت جعفری گفتن مقدار زیادی پول واریز شده. ما برای مرسازی جامعه کار اصلیش این نیست، ولی این پولهایی که میاد ما برای تعمیرات خیلی شاد 50-100 تا مرسه اقدام کردیم
تو مناطق محروم،
پولهای مردم که خورد هست را میدیم جاهایی که سیل اومده، جاهایی که زلزله شده،
مدارس تخریب،
تخریب نشده، ما احتیاج به بازسازی داره. با این پولهای خورد صدها ما مرسه را تعمیر